118 عبدالرضا اکبری 28 ساله و سعید اکبری 21 ساله به جرم قتل اسماعیل فتیزاده 37 ساله و سرقت مسلحانه به دستور قوه قضاییه در عراق در ملای عام به دار آویخته شدند. انتخاب 19/9/84. 119 غلام سین 24 ساله به جرم قتل محمد قاجار به حکم قاضی شعبه 1062 مجتمع جنایی تهران و با تایید شعبه 17 دیوان عالی کشور در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. ایران 20/9/84. 120 رستم تاجیک 20 ساله تبعی افغانستان به جرم قتل نفیسه رفیعی به حکم دادگاه اصفهان و با تایید دیوان عالی کشور در ملای عام به در آویخته شد. نام برده در سن 16 سالگی مرتکب جرم شده بود. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این حکم ابراز انزجار نمود. فیلیپ آلستون نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره اعدام‌های خودسرانه صحرایی و بدون محاکمه از مقامات حکومت ایران درخواست کرد که این حکم اجرا نگردد. همشهری 29/84.
بله.
121 محسن استادکندی 20 ساله به جرم قتل روح الله انوشیروان 66 ساله به حکم قاضی محمد جواد اسماعیلی رئیس شعبه 1157 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید دیوان عالی کشور و با تنفیذ رئیس قوه قضاییه در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. ایران 27/9/84. 122 علی به جرم قتل برادرش محمد در سال 1379 به حکم شعبه 1601 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید دیوان عالی کشور در زندان اوین به دار آویخته شد. اعتماد 28/9/84. صدور احکام قصاص. 123 دست راست و پای چپ عادل عین به اتهام سرقت مسلحانه به حکم دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر و با تایید شعبه 32 دیوان عالی کشور در زندان کارون اهواز قتل گردید. ایسنا 6/9/84. 124 فردین به جرم سرقت بر اساس قانون مجازات اسلامی در شعبه 156 دادگاه جزایی تهران به قطع دست محکوم گردید. شرق 10/9/84. این بود اخبار بخش سوم آذر ماه خونده شد.
بله.
خبرهایی که در طول هفته بود در آخر اسامی تشکلهایی که عنوان فعالی میدانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی کار میکنن و طبق معمول همیشه
حتما جناب برجی سوال داشتم ازتون، آیا جمع‌آوری گزارش هایی که شما زحمتش رو میکشید و برای شنوندگان ما و برای بسیاری از سازمان های حقوق بشری میفرستید، مثلا ببینم آیا این روند میشه این رو بررسی کرد یا بهش یک تحقیقی برخورد کرد که آیا سیر سعودی داره یا آیا یه حالت توقف داره؟
به نسبت که
سیر مثلا به نسبت سالهای قبلش یا
تفاوت زیادی نیست، تفاوت زیادی که نبوده،
یعنی همچنان تداوم داره و مستمر
تداوم داره. نقض حقوق بشر در ایران همونطور که فعالین در همه گزارش ها میگن مستمر و برنامه ریزی شده و گسترده هست و این گزارشی که در تو فعالین جمع آوری میشه در واقع بخش بسیار کوچکی از ما بود. مثلا در این گزارش ماه آذر 124 مورد گزارش جمع آوری شده، در صورتی که به گفته آقای محمد حسن زیایی فر مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی که در واقع دغدغه ذات نظام داره، دفاع از منافع و مصالح نظام داره و مقامات قضایی و مقننه در واقع هیئت مدیرش هستن،
بله.
اعلام میکنه اگه قرار باشه موارد نقض حقوق بشر در ایران را ما آنتنیش بکنیم، اطلاعیه بدهیم، در هر روز 50 تا 60 مورده، یعنی میانگینش در ماه 2000 تا
بله.
2000 مورد نقض حقوق بشریه که اونها اطلاع دارن. و به خاطر همین آزاد نبودن فعالیت های نهادهای های حقوق بشری که بتونن واقعا اون چی که در عمق جامعه میگذره و در شهرستان ها و روستاها و یا حتی در خود تهران و بزرگ نمیتونن منعکس شن، این بخش بسیار ناچیزیه که به مطبوعات در واقع میرسه اخبارش، و مطبوعات هم با توجه به سانسور حاکم که هر کس به زبانی میگه، آقای زیدآبادی به عنوان یه روزنامه‌نگاری که زندان بوده میگه روزنامه‌نگاری در ایران در واقع ملت سانسور یه سخت داره با بوتون آرمه، هر کی بخواد بره باید سینه خیز بره، بخواد بلنشه سرش میخوره به اون بوتون آرمه و متلاشی میشه. آقای دکتر یزدی میگه روزنامه‌نگاری در ایران حرکت کرد رفتن از روی پل صراطه، از مو باریکتر از شمشیر تیزتر. بقیه هم میگن که روزنامه‌نگاری در ایران حرکت در لبه تیغ و یا میدان عبور از میدان مین، و توجه به این سانسور و فشار موجود گزارش ها بسیار محدود راه پیدا میکنه به رسانه های عمومی، و به همین خاطر همه موارد قطعا اگر یک نهاد حقوق بشری آزاد باشه در ایران موارد نهاد حقوق بشر جمع آوری کنه بسیار بیش از اون چیزی هست که آقای زیایی فر میگه، یعنی از 2000 تا بیشتره، چون اون بر اساس قوانینی که در ایران حاکمه میگه، چون قوانین ایران، قوانین مدنی ایران کلا ناقض حقوق بشره، چه قوانین مجازات اسلامیش چه قوانین حقوق کودکش، بسیاری از قوانین با قوانین حقوق بشر جور در نمیان. اون با اون قوانین مقایسه میکنه میگه 2000 تا در ماه.
بله بله. لازم جواب ارزو میخواستم که اگر لطف کنید و هر جلسه گفتگومون تا اون روز خاصی که قرار سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر و محکوم کردن ایران بپردازه، هر جلسه یک چند دقیقه هم شده در باره اون روز و همچنین یه یادآوری به عزیزان و دوستانی که میتونن شرکت کنن در اونجا بشه.
حتما ما منتظر هستیم که ضمن این که این پیشنهاد بسیار خوبیه در یادآوری بشه، ولی فعلا مجمع عمومی سازمان ملل گفته شده که درن باید وضعیت مشخص بشه که آیا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با همین ترکیب و ساختاری که داشته میخواد به کار ادامه بده، یا شورای حقوق بشر سازمان ملل با ترکیبی جدید که قرار بود در واقع تا این تحولاتی که پیش اومده به وجود بیاد، چون هنوز بر سر این به توافق نرسیدن، به همین دلیل باید منتظر بود به یه دو هفته آینده این تکلیف مشخص بشه که چه مکانیزمی میخوان در رابطه با نقض حقوق بشر به کار بگیرن. این یکی از مهمترین مسئله بعدی هم اینه که احتمالاً طی دو هفته آینده باید گزارش انگلیسی سالانه نقض حقوق بشر منتشر بشه از طرف فعالین ایرانی، و پس از انتشار این گزارشه که در واقع فراخوانی خطاب به همه ایرانیان مدافع حقوق بشر منتشر میشه و درخواست میشه که این گزارش ها را به نهادهای مدنی، به نمایندگان و پارلمان، مطبوعات رسونده بشه و از اونها درخواست بشه که در واقع تلاش کنن برای محکومیت نقض گسترده مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، و تعیین یک نماینده برای نظارت دائم بر وضعیت حقوق بشر در ایران. همونطور که می‌دونیم این مجموعه تلاش‌ها باعث شده که حکومت ایران واکنش‌های عجیب غریبی نشون بده، رئیس جمهورش بگه ما حاضریم نماینده بفرستیم برای از وضعیت اروپا تحقیقات بکنه و اونا بفرستن از مال ایران، در صورتی که مال ایران احتیاجی اصلا به تحقیقات نیست، آمار اسامی زندانیان سیاسی مشخصه، مطبوعات توقف شده مشخصه، صدور حکم سنگسار کودکان زیر 18 سال اعدامشون در ملأ عام یا زندان کردنشون همه اینا مشخصه، و تلاش هایی که این طرف میشه و موضع‌گیری نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور، نهادهای بین المللی و محکومیت در مجمع عمومی باعث شده که واکنش های خیلی عجیب غریبی از خودشون نشون بدن.
بله بله و ما امیدواریم انشاءالله با پخش افکار و همینطور اطلاعات شما عزیزان و دیگر دوستان باعث بشه که در اون روزی که سازمان ملل در این مورد رسیدگی خواهد کرد، که هموطنان عزیز ما هم در اونجا شرکت کنند و حضور داشته باشند.
ما امیدواریم که در ماه مارس، احتمالا در نیمه دوم ماه مارس باید باشه، هموطنانمون را در سوئیس در ژنو ببینیم و با تلاش همدیگه بتوانیم از طریق افکار عمومی در کمیسیون حقوق بشر رژیم را به علت نقض حقوق بشر محکوم بکنن. این خواست ماست. حال چقدر در این تلاش موفق باشیم این بستگی داره به مشارکت عمومی همه ایرانیانی که در این راه تلاش میکنند. در پایان اسامی تشکلهای فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی رو مثل همیشه اعلام میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا، کمیته نوران کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور کانادا، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران ایتالیا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. با تشکر مجدد از شما که این وقت را میذارین در اختیار ما تا با هموطنانمون گفتگو داشته باشیم و موارد نقض حقوق بشر را به اطلاع همگان برسانیم. با آرزوی موفقیت برای شما تا جلسه آینده.
منم از شما و دیگر عزیزانتون باز هم که در این راه بزرگ و انسانی قدم گام نهاده اید و تلاش میکنید آرزوی موفقیت و پیروزی دارم و امیدوارم که همچنان هر روز موفقتر و پیروزتر از روز قبل به این راه ادامه بدید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و به شما و دوستان خسته نباشید میگم. خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار روز نقض حقوق بشر و همچنین قسمت سوم گزارش آذر ماه توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.